سر ابتلا به کرونا جان خودشون رو از دست دادن که نسبت به دیروز 35 نفر کاهش داشته.
پیک نیمروزی.
خب حالا با خانم کرامی همکارم همراه باشید و پیک نیمروزی رو بشنوید. خانم در خدمت شما هستیم.
خیلی از شما متشکرم. درود بر شما و همینطور سلام به شنوندگان عزیزی که در این عصر پاییزی همراه ما هستین. حدود 15 دقیقه با شما هستیم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب وقت شما بخیر دوستان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. شنوندهی برای ما پیامک داده چرا مدارس دبیرستانی در تهران بازگشایی نمیشه. فقط به صورت ظاهری و صوری یک روز اعلام کردن که برای اول آذر اگر کسی پرسش و پاسخ داره مراجعه کنه و پیام فرستادن که سلامتی بچه ها مهمه. درایت داشته باشید و نیاید. چرا بچه هایی که واکسن زدن نباید به مدرسه برن؟ به آموزش و پرورش هم زنگ زدم، گفتن آموزش و پرورش دستور داده مدارس باز باشه. میخواید برید؟ برید. گفتم آخه وقتی نه برنامه‌ای میدن نه گروه بندی انجام شده عملا چه بازگشایی؟ خلاصه به اجبار آموزش و پرورش فقط مدارس بازه ولی از پذیرش دانش آموز خبری نیست. شماره پیامک ما 3610 هست. شما هم حتما با ما در ارتباط باشید. مسئولان شرکت ملی گاز مردم رو به رعایت صرفه‌جویی توصیه کردن. از این سو با بازگشایی مدارس و دستورالعمل باز بودن پنجره کلاس ها برای تهویه هوا این سوال مطرح میشه که این صرفه‌جویی چطور امکان پذیر خواهد بود؟ همکارم معظمی گزارش میده.
بعد از یکی دو سالی که از شیوع ویروس کرونا می‌گذرد، چند روزی است که دانش آموزان مدارس دوباره با گچ و تخت سیاه آشتی کردند و حیات برخی مدارس به قوقای همیشگیش برگشته. این بازگشایی به منزله راحت شدن خیال مردم و مسئولان آموزش و پرورش درباره فعالیت ویروس مرموز کرونا نیست. همین شده که این مسئول گفته برای تهویه هوا پنجره ها باید باز باشد و دانش آموزان هم با شال و کلاه سر کلاس بیایند تا سرما نخورند.
در طول مدت حضور در کلاس تهویه مناسب فراهم بشه. یعنی که پنجره ها و در کلاس باید باز. پس با شروع فصل سرما باید به دانش آموزا اعلام کنیم که با لباس کامل بیان.
بحث باز بودن پنجره ها رو شما میفرمایید، خب توی زمستان واقعا ممکنه این امکانش نباشه، به جهت اینکه خب بچه های به ویژه زیر 12 سال خب آسیب پذیری بیشتری دارن و ممکن دچار سرماخوردگی بشن، اون وقت دوباره همین مشکلات دیگری رو ایجاد خواهد کرد.
اما این توصیه با توصیه های اخیر شرکت گاز همخوانی ندارد. بعد از سردی هوا و پیشی گرفتن مصرف از تولید گاز، مردم به رعایت صرفه‌جویی توصیه میشوند و این در حالی است که باز شدن پنجره ها به طور طبیعی موجب سردی کلاس شده و شعله بخاری های گازی هم بیشتر می شود. در این باره با مدیر روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران گفتگو کردیم.
مشکلاتی هم از پارسال بحث کرونا خب درگیرش بودیم، متاسفانه حالا با توجه به سفارش هایی که میشه برای مردم بحث بازگذاشتن پنجره ها، خب برای اطراف انرژی داریم. الان هم بحث بازگشایی مدارس هستش و سفارش اتفاقا خواهد شد که پنجره ها باز بشه تا خدای نکرده دانش آموزان عزیز که تو مدارس هستن خدای نکرده آلوده به این ویروس منحوس نشن. اینا از مشکلاتی هستش که از پارسال ما درگیرش هستیم تو ادارات. در حال پنجره ها باز گذاشته میشه و از طرفی هم سیستم گرمایش در حال استفاده هست و اینها همه دست به دست هم داده که متاسفانه مصرف انرژی و گاز در کشور بسیار زیاد شده. خب مشکلاتی هم برای شرکت ملی گاز در بحث توزیع انرژی گاز در واقع برای مردم ما رو دوچار کرده. حالا انشالله که مسئولین عمد تمهیداتی را برای این قضیه به هر حال داشته باشن.
البته در این خصوص مسئولان آموزش و پرورش برای مصاحبه در دسترس ما نبودند. می‌خواستیم از آنها بپرسیم بالاخره پنجره کلاس‌ها بسته خواهد شد یا باز. با این حال مسئولان آموزش و پرورش گفتند ما نظارت‌های کافی را بر رعایت شیوه‌نامه‌های کرونایی خواهیم داشت که قطعاً تهویه هوا یکی از مفاد این شیوه‌نامه‌هاست. البته کمیته علمی ستاد کرونا نظر مساعدی نسبت به این موضوع ندارد و همین دیروز دبیر این کمیته گفت ما نظر کمیته علمی در خصوص بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها را با در نظر گرفتن همه جوانب به ستاد ملی کرونا اعلام خواهیم کرد تا درباره آن تصمیم گیری شود.
به عنوان کمیته علمی هست که در حقیقت از این بازگشایی‌های بی‌محابا تا حدی که میتونیم جلوگیری بکنیم و با احتیاط عمل بکنیم، به خاطر اینکه ما واکسیناسیون افراد زیر 18 سال رو هنوز به اندازه کافی نداریم و در جامعه هم هنوز واکسیناسیون کل جامعه رو به اون میزانی که مد نظرمون هست که حداقل بیشتر از 80% باید برسه هنوز نرسیدیم. به همین دلیل هم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و هم از باز کردن بی‌محابای به اصطلاح مدارس، دانشگاه‌ها و مجامعی که افراد تو اونجا جمع میشن مثل رستوران‌ها، سینماها و غیره باید خیلی با احتیاط عمل بکنیم و تا حدی که میتونیم جلوگیری بکنیم تا این واکسیناسیون در حقیقت به اون میزانی که ایمنی جمعی زیاد میکنه و همینطور در افرادی که زیر 18 سال هستن و واکسیناسیونشون در حال انجام هست به یه حد نسبی برسه که یک ایمنی حداقل به وجود بیاد که باعث جلوگیری از پیک ششم در جامعهمون بشه.
مگه ستاد کرونا از کمیته علمی نظر نمیخواسته و نتایج رو بهش ارجاع نمیده؟
بله، ما نظر خودمون رو در حقیقت یک بار اعلام کردیم. الان هم در حقیقت همین جلسه‌ای که داریم نظر جمعی کمیته علمی رو راجع به بازگشایی‌ها به مقام وزارت بهداشت و از اونجا به ستاد کرونا اعلام خواهیم کرد.
ممکنه که بازگشایی مدارس معطل بمونه فعلا؟
به هر حال باید احتیاط‌های لازم رو انجام بدن، به خاطر اینکه به نظر میرسه که پروتکل‌های بهداشتی به اون صورتی که مد نظر ماست و میتونه جلوگیری بکنه از ایجاد یک تشدید پاندمی در جامعه به اون صورت
ستاد ملی کرونا هنوز نظر خود را نسبت به این پیشنهاد کمیته علمی ستاد اعلام نکرده، اما فعلا شرایط بازگشایی مدارس و تعداد دانش آموزان هر کلاس به نظر مدیران مدارس و مسئولان محلی محول شده است. بدیهی است در کنار نظارت‌هایی که آموزش و پرورش بر رعایت شیوه‌نامه‌ها دارد، حساسیت والدین هم عامل مهمی در کمک به ایجاد محیطی امن برای تحصیل حضوری دانش آموزان است.
خب البته باز بودن پنجره‌ها فقط در مورد مدارس نیست و خیلی از ادارات دیگه هم که سیستم تهویه مناسب ندارن مجبورن که پنجره‌هاشون رو باز بذارن و خود این باعث افزایش مصرف گاز میشه و باید به هر حال برای این هم یه فکر مناسبی بشه. شماره پیامک ما 3610 هست.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
خب صبح امروز گزارشی داشتیم درباره کمبود پزشک در کشور و اینکه چرا وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی رو افزایش نمیده. در این باره پیامک‌های زیادی برای ما رسیده. این پیامک‌ها رو برای شما بخونم. دوستی گفته که در کلان شهری مثل کرمانشاه متخصص 5 نفر 5 نفر با هم ویزیت میکنه. دوست دیگه ای گفته افزایش تعداد پزشکان به هیچ عنوان باعث بیکاری پزشکان نخواهد شد، چرا که حتی در کلان شهرهایی که تراکم پزشک زیاده گاهی با نوبت‌های چند ماهه برای پزشکان مواجه میشیم. و دوست دیگه ای گفته آقای دکتری که میگه درآمد پزشکان در دیگر کشورها بالاتر از ایرانه، به ایشون بفرمایید که اونجا هزینه ها هم بالاتره و دستمزد سایر اقشار جامعه هم بالاتره. باید قدرت خرید رو ملاحظه کنه نه فقط درآمد رو. شماره پیامک ما 3610 هست. عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی اعلام کرده که خرید و فروش خودرو در سایت‌ها مشروط به شرایط جدید احراز هویت آگهی دهنده و اصالت خودروی آگهی شده خواهد شد. این در شرایطی که هنوز سایت‌های خرید و فروش به سامانه‌های احراز هویت مناسب متصل نیستند و البته اتصال اونها با چالش‌هایی روبرو هست. همکارم حسن علی مردانی گزارش می‌دهد.
از اوایل سال 98 بود که بعد از متلاطم شدن بازارهای خودرو و مسکن و ورود گسترده‌تر سودجویان به این بازار برای چوب زدن قیمت‌ها، اعلام شد که قیمت املاک و خودرو در سایت‌های خرید و فروش باید حذف بشه. آقای رایگانی، سخنگوی تعزیرات آن زمان گفته بود:
یعنی یک خودرو پراید 10 میلیون نوسان قیمت در ارائه قیمت بوده و مشخص شده که این یک ماشین بوده.
بعد از این حذف قیمت‌ها، سایت‌های خرید و فروش متعهد شدند که بازه قیمتی برای هر آگهی قرار بدن تا قیمت‌ها برگرده.
مقرر شد یک کارگروهی در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با حضور همین افراد تشکیل بشه و روش‌هایی رو اهدا کنن بابت اینکه بحث قیمت‌هایی که حذف شده بود مجدد برگرده.
اما این موضوع هم نظر سیستم‌های نظارتی رو جلب نکرد و قیمت‌ها دوباره حذف شد. بعد از اون برای کوتاه شدن دست دلالان، نسخه الزام احراز هویت برای آگهی دهندگان پیچیده شد و البته در مقطعی به همین شرط درج قیمت‌ها آزاد شد. اما این اقدامات نتونست از شیب سعودی نمودار رشد قیمت‌ها کم کنه. آقای رضا الفت نسب میگه سامانه احراز هویت خوب کار نمیکنه.
احراز هویت اصلا خدمت به این شکل نبود. یه سامانه امتا معرفی کرده بودن. سامانه امتا واقعا خیلی خوب کار نمیکرد. کسب و کارا باش مشکل داشتن. حالا قرار شد که از سامانه های مختلف به شبد استفاده کرد.
هیئت عالی نظارت چند روز پیش اما دستورالعملی رو برای درج آگهی‌های خود رو اعلام کرده که طبق اون سایت‌ها باید 5 مورد رو فراهم کنند: ایجاد امکان احراز هویت آگهی دهنده، احراز صلاحیت کسب و کاری آگهی دهنده، احراز وجود خودروی آگهی شده، اختصاص نشان مجزا برای هر یک از موارد ذکر شده و نمایش مجموع تعداد آگهی‌های منتشر شده توسط افراد، که آقای عرفت نصب میگه
پلتفرم‌های نیازمندی آنلاین یک شرایط رو باید رعایت کنه. خیلی از شرایط در ضوابط سال گذشته از سمت اتحادیه کسب و کارهای مجازی به پلتفرم‌های نیازمندی ابلاغ شد بود، این موارد هم قرار شد بهش اضافه بشه.
الفت نصب همچنین میگه این منوط به دسترسی سایت‌ها به سامانه‌های احراز هویت قوی‌تریه.
اما از احراز هویت با شرایط صحیح و همچنین اصالت کالا جمع خود رو باشه استقبال میکنیم. قبلا هم خواستیم دسترسی هاش رو، مخصوصا دسترسی اصالت خود رو، اما در اختیار اون قرار ندادم. ببینید روی اصالت خود رو برخی از نهادها دسترسی دارن، از جمله پلیس. به هر حال دوستان در حال پیگیری هستن و قطعا اگه بخواد اجرایی بشه باید از اون سمت امکان فنی فراهم بشه. ما هم منتظر هستیم.
پلیس فتا که همیشه دغدغه کلاهبرداری در این فضا رو داره، میگه پلیس به شرط اینکه این کار اقدامی قانونمند باشه آماده است در این احراز هویت کمک کنه.
این درخواست دارن که حالا به سامانه های پلیس یا سامانه های دیگه متصل بشن. این اصلا امکانش وجود داره؟ اصلا
امکان وجود داره. بله ببینید امکان وجود داره، ولی خب بستر کار اینها زیاد به پلیس مربوط نمیشه، حتما از بستر ارتباطی به صورت قانونی باید دریافت کنه.
مثلا تو زمینه خودرو احراز مالکیت باید
به صورت قانونی کار کنم.
البته باید توجه داشت در اختیار گذاشتن سامانه‌های احراز هویتی همچون سامانه‌های پلیس به خاطر جزئیاتی که در اون درج میشه امکان سوء استفاده در این فضا رو ایجاد میکنه. از طرف دیگه هم باید دید با توجه به تجربه چند باره حذف و درج قیمت و احراز هویت در سایت‌های فروش اینترنتی، اصلاً این کار تأثیری در اصلاح بازار خودرو داره و بهتر نیست دولت اقدام جدی‌تری برای کوتاه کردن دست دلالان و سودجویان از بازار خودرو در نظر بگیره؟
خب شنونده برای ما نوشته: من شهروند شهر اصفهان هستم و از اصفهان پیام میدم. همه ی مصرف آب رو لطفا نذارید پای کشاورز. الان نصف زمین های پایین دست و بالا دست اصفهان ویلا و باغ شخصی شده که بدون حساب و کتاب از چاهای غیر مجاز عمیق استفاده میکنن و کسی باهاشون برخورد نمیکنه. یک دوست عزیزمون که راننده کامیون هم هستن برای ما نوشتن که بندر عباس بار زدم، معاینه فنی ماشین تمام شده، بارنامه به هم نمیدن. رفتم معاینه بگیرم، ماشین با بار معاینه نمیدن، ماشین رو با بار معاینه نمیدن، نمیدونم چیکار کنم، دو روزه که موندم اینجا و کسی هم نیست که جواب من رو بده. انشالله که مشکل این دوست عزیزمون هم حل بشه. شماره پیامک ما 3610 هست. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم حضور شما همیهنان گرامی، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر پاییزی شما به خیر و نیکی باشه. انشاءالله چهارشنبه هست، سوم آذر 1400، 18 ربیع الثانی 1443 هجری قمری. و در این بخش، بخش دوم برنامه رادیو معارف، بنده مصطفی اسماعیلی در خدمتون هستم به اتفاق همکاران ارجمندم آقایان اکبر طالبی نیاتیه کننده، روح الله مثنوی صدا بردار و اکبر شاه فاروقی هماهنگ پخش، با امید به همراهی شما با برنامه های مورد نظرتون. در ابتدا هفته بسیج رو یک بار دیگر خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. هفته‌ای که از 29 آبان شروع شده و تا 5 آذر ادامه داره. تبریک هفته بسیج از بیان شیوای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الهلالی لطف دیگه‌ای داره. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی با تبریک هفته بسیج، همت بلند، خردمندی، درستندیشی و توکل به خدا رو ابزارهای تجربه شده برای غلبه بر مشکلات کشور دونستن. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرحه: بسم الله الرحمن الرحیم. هفته بسیج بر همگان مبارک باد، به ویژه بر رویش‌های تازه و با تراوت بسیجی که همچنان مانند نسل پیش از خود فرزندان محبوب امام راحل عظیم شأنند. عزیزان، قدرشناس جایگاه خود باشید و بدانید که با همت بلند و در پرتو خردمندی و درستندیشی و با اعتماد و توکل به خداوند دانا و توانا می توانید در همه مسائل عمومی کشور و ملت اثر بخش و مشکل گشا باشید. این تجربه چند دهه ملت ایران است. و السلام علیکم و رحمت الله سید علی خامنه ای، سوم آذر 1400. درود بر همه شما شنونده های عزیز، ایرانیان ارجمند، بسیجیان گرامی، و باز هم تبریک عرض میکنیم این هفته رو خدمت شما بزرگواران. عرض میکنیم تا لحظات دیگر شنونده برنامه فقه پویا خواهید بود با موضوع بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت پزشکی. پس از اون 15:30 دقیقه رواق معرفت پخش میشه و حجت الاسلام و المسلمین صاحبی به بررسی شخصیت علمی و اساتید میپردازن و امروز به شخصیت مرحوم آیت الله شاه آبادی رحمت الله علیه میپردازن. ساعت 16 همکاران من با برنامه زنده حوالی عصر خدمتون خواهند بود و بعد از اون هم بنده به اتفاق همکارانم از پخش رادیو معارف در محضرتون هستیم از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با برنامه اذانگاهی که انشاءالله به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 17:17 دقیقه که ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستیم. ضمناً غروب آفتاب هم ساعت 16:57 دقیقه است. پس از اون دعای هفتم صحیفه سجادیه رو هم قرائت و پخش میکنیم و 17:40 هم زمزم احکام رو تقدیم علاقمندان خواهیم کرد. اما در فرصت دیگر ادامه فهرست و زمان برنامه رو عرض میکنم و اکنون فقه پویا رو 41 دقیقه میشنویم.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود می‌فرستیم به پیشگاه پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام به شما عزیزان شنونده، همراهان رادیو معارف که با برنامه فقه پویا هستید و مباحث این برنامه رو میشنوید. با حضور اساتید محترم و کارشناسان بزرگوار حجت الاسلام و مسلمین جناب دکتر علی محمدی جرکویه، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و همچنین دکتر حسین علی بای که این بزرگوار هم عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستن، بحثمون رو در موضوع مسئولیت پزشکان در قبال بیماران و بررسی این موضوع از نگاه فقه و حقوق پی میگیریم. جناب استاد محمدی، خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و جناب آقای دکتر بای و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. دیگر کارشناس عزیز ما در این فرصت آقای دکتر حسین علی بای هستن، خدمت ایشون هم سلام و خوش آمد میگم.
بنده هم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم، مهمان گرامی جناب آقای دکتر محمدی سلام عرض میکنم. انشالله مباحثی که مطرح میشه امروز مفید واقع بشه برای شنوندگان
انشالله. خب همطور که گفتیم و اشاره کردیم، بحث مسئولیت پزشکان و به طور کلی کادر پزشکی در قبال بیماران یکی از مباحث مبتلا به و بروز هست که پاسخگویی به سوالهای دقیق این موضوع مهم میتونه راهگشا باشه برای عزیزانی که با برنامه همراه هستن. من ابتدا تقاضا میکنم از محضر جناب استاد محمدی اشاره‌ای داشته باشن به خلاصه مباحث گذشته، به ویژه برنامه قبلی، و انشالله با شما عزیزان شنونده خواهیم بود با طرح سوالهای جدید این برنامه استفاده میکنه.
بله، ما در یکی دو برنامه قبل بحث کردیم در ارتباط با اینکه اگه پزشک بخواد مسئولیت پیامدهای ناشی از عملیات طبی یا جراحی به عهده‌اش نیاد، بر اساس نظر مشهور فقهی باید براءت اخذ بکنه، و همینطور بر اساس مقررات قبل سال 1392. اما در سال 1392 این مقررات تغییر کرده و قانونگذار نظرش بر این هستش که نیازی به اخذ براءت نیست، ملاک عدم تقصیره. اگر تقصیر نکرده باشه پزشک مسئولیت پیامدهای ناشی از اقدام طبی یا جراحی رو به عهده نداره. و در همین ارتباط بحث کردیم از مفهوم براءت و محتویات براءت و اینکه چه افرادی میتونن براءت بدن و در چه مواردی ما نیاز به اخذ براءت اصلا نداریم. و در ادامه این مباحث رسیدیم به اونجایی که گاهی پزشک خودش مستقیما و مباشرتا اقدام به درمان نمیکنه، جراحی نمیکنه، بلکه نسخه میپیشه و دستور میده به بیمار یا پرستار که یک اقدامی رو انجام بدن، که عرض کردیم بر اساس ماده 496 قانون مجازات اسلامی اینجا باز اگر پزشک کوتاهی بکنه مسئولیت براش ایجاد میشه و صرف این که سبب بوده مسئولیت رو از رو دوشش بر نمیداره. چرا؟ چون اینجا سبب قوی تر از مباشر هستش. اما در ادامه گفتیم که بر اساس تبصره همین ماده 496، این تبصره یکی ماده، در جایی که بیمار اطلاع پیدا میکنه از دستور اشتباه پزشک یا اشتباه بودن دستور پزشک، یا پرستار اطلاع پیدا میکنه آگاهی داره از اشتباه بودن دستور پزشک، با این حال میاد این اقدام رو انجام میده، اون دستور رو عمل میکنه، اینجا مسئولیتی به عهده پزشک نمیاد. چرا؟ چون این اقدام آگاهانه بیمار یا اقدام آگاهانه پرستار رابطه بین سبب و اون تلف رو قطع میکنه. و در همین ارتباط باز بحث کردیم در ارتباط با اینکه اگر جایی یک پزشکی به صورت عام بیا توصیف بکنه دارویی رو، که آیا اینجا اگر کسی بره بر اساس این برنامه عام پزشک عملی رو انجام بده و صدمه متوجه او بشه، آیا مسئولیت برای پزشک ایجاد میشود یا خیر. گفتیم که اگر توصیه به صورت عام باشه و دستور به انجام اون رفتار نباشه، مسئولیت براش ایجاد نمیکنه.
خیلی متشکرم. در ادامه همین مبحث من یک سوالی رو خدمت جناب دکتر بای میگم و انشاءالله از توضیحات ایشون استفاده میکنیم. خب برای تکمیل روند درمان، پزشکان برای بیماران توصیه میکنن که مثلا یا اصلا دستور میدن که تصویر برداری صورت بگیره، سونوگرافی انجام بشه، یا به آزمایشگاه ها مراجعه کنن. گاهی آزمایشگاه ها ممکنه حتی مدتی بیمار رو معطل کنن چون شکل کار بگونه است که زمان بر هست. همه اینها کمک کننده به روند درمان هست، منتها با تجویز پزشک داره انجام میشه. مواردی اتفاق افتاده که پاسخ این مراکز به پزشک بعدها مشخص شده که این پاسخ درستی نبوده، نتیجه کار آزمایشگاه درست نبوده، یا در تصویر برداری اون پزشکی که نظرش راجع اون تصویر میده پیش اومده که نظر صائب و درستی نبوده، یا همینطور برای سونوگرافی. در این گونه موارد بحث مسئولیت پزشکان چگونه تبیین شده و در قانون چگونه به این موضوع توجه شده؟
خدمت شما عرض کنم که پزشکی امروز با پزشکی 1000 سال پیش خیلی تفاوت‌های اساسی و ماهوی کرده. تو بحث‌های فقهی ما معمولاً این جور موارد دیده نشده. هرچی که هست بحث مسئولیت پزشک است.
بله.
فرض کنیم تا 200-300 سال قبل که نه پرستاری به این معنا بود، نه فرض کنیم تصویر برداری بود، نه آزمایشگاهی بود، نه داروخانه‌ای بود.
بله.
و حتی خود توی خود بخش درمانی که مستقیم با درمان بیمار مرتبط هستن، نه متخصص بیهوشی بود، نه تکنسین اتاق عملی بود. امروز اینها همه اضافه شدن به بحث مشاغل پزشکی.
بله.
و تو قوانین ما هم شفاف نیست بحث خیلی روشنی در مورد مسئولیت اینها، من تا اونجایی که اطلاع دارم وجود نداره، یا حداقلش اینه در قانون مجازات اسلامی ما که قانون مرجع هست به این بحث پرداخته نشده. اما بله. طبق ضوابطی که خود قانون مجازات اسلامی به ما داده، میگه هرگاه صدمه یا تلف مستند به شخصی باشه یا رفتاری باشه، همون شخص مسئولیت داره.
بله.
حالا شما نگاه کنید، پزشک در طب امروزی مجبوره که برای تشخیص دادن خیلی از بیماری یا بیمار رو ارجاع بده که تصویر برداری کنه یا آزمایشاتی رو انجام بده.
بله.
این آزمایشات خب یا تصویر برداری اگر با سهل‌انگاری بوده و به صورت اشتباه بله. انجام شده باشه و پزشک بر اساس همین تصویر برداری اقدام به درمان کرد، فرض کن فکر کرد که واقعا هم آزمایشگاه فرستاد هم تصویر برداری نمونه برداری، فکر کرد که خانم فرض کنیم که سرطان رحم داره و تشخیصش این بود که رحم برداشته بشه و بعد مشخص بشه کاملا که یه بخشی از رحم برداشته بشه، بعدا مشخص بشه که این آزمایش اشتباه بوده یا این سی تی اسکن بوده، MRI بوده، هر چی که بوده اشتباه بوده. اینجا حالتهای مختلف رو ما باید در نظر بگیریم. یه وقتی اینجوری هست که طبق موازین فنی، مقررات، اون چیزی که رویه هست، پزشک به استناد همین دوتا آزمایش و فرض کن تصویر برداری اقدام به معالجه کرده و درستم بوده، اینجا قطعا فقط همونا مسئولیت دارن و ضامن هستن، یعنی همون آزمایشگاه که این آزمایش اشتباه رو به پزشک تقدیم کرد و هم اون مرکز مثلا تصویر برداری.
بله.
اما گاهی هست که پزشک تکلیف داره که مجدد این دو تاری که کنار هم قرار میده باید علی القاعده متوجه بشه که یه جای کار میلنگه، نقصی وجود داره، باید ارجاع بده به آزمایش مجدد.
بله.
و پزشک این کار رو نکرده باشه، باز اینجا پزشک رابطه سببیت
یعنی قرائن و شواهد نشون میده که این نتیجه تصویر برداری آزمایشگاه که ایراداتی درش هست.
بله.
با اون علائم بالینی بیمار همخوانی نداره. وقتی پزشک اینجا به این قرار شواهد میرسه نباید کوتاهی کنه، باید دستور مجدد بده.
ملاک ما این است آقای موسوی نژاد، یک دکتر متعارف، اون دکتری که دقت داره، اینجور موارد مجددا ارجاع میده به مثلا آزمایش مجدد یا
به مرکز دیگه،
یک مرکز دیگه
بله.
یا اقدام مکمل دیگه و بله. این پزشکی این کار رو انجام نداد. اینجا قدر متقنش اینه که پزشک مسئول هست، اما اینکه در کنار پزشک ما این آزمایشگاه یا سونوگرافی رو هم